از آکادمی کسب و کار تکیده به آدرس تکیده.ir در خدمت شما هستیم با کتاب دانشکده کسب و کار نوشته رابرت کیوساکی. فصل دوم. بیش از یک روش برای پولدار شدن وجود دارد. روزی از معلم زیستشناسی هم پرسیدم ممکنه به هم یاد بدی چطور میشه پولدار شد؟ او جواب داد نه پسر جون، وظیفه من اینه که به تو خوب درس بدم تا راحت مدرک بگیری و بتونی یه کار خوب برای خودت پیدا کنی. من گفتم ولی اگر من نخوام یه کار خوب برای خودم پیدا کنم چطور؟ اگه بخوام پولدار بشم چی؟ معلم پرسید اصلا بگو ببینم، حالا برای چی میخوای پولدار بشی؟ برای اینکه میخوام آزاد باشم، میخوام پول و زمان کافی داشته باشم تا بتونم کارهایی را که دلم میخواد انجام بدم. دوست ندارم تمام عمر کارمند باشم و جون بکنم. نمیخوام تمام فکر و ذکرم این باشه که آخر بر چقدر حقوق میگیرم. خیال بافی موقوف. تو دوست داری خودت رو جای یه بچه پولدار بیکار و بیار بذاری، ولی این رو تو گوشت فرو کن که اگه میخوای پولدار بشی باید با معدل بالا فارغ التحصیل بشی تا بعدش بتونی یه کار با درآمد بالا پیدا کنی. الان هم دیگه بس کن و برگرد سراغ قورباغه‌ات. در دیگر کتاب‌ها و برنامه‌های آموزشی هم معمولاً آموزش‌های مورد نیاز برای موفقیت در مدیریت مالی زندگی را به سه بخش تقسیم کردم: آموزش مدرسه‌ای، آموزش کاری و آموزش مالی. در اینجا بد نیست که کمی به این آموزش‌ها بپردازیم. آموزش مدرسه‌ای. این آموزش‌ها خواندن و نوشتن و جمع و تفریق را به ما یاد می‌دهد و مخصوصاً در دنیای امروز اهمیت زیادی به آن داده می‌شود. راستش را بخواهید من چندان با این شیوه آموزش موافق نیستم و از شما چه پنهان، در دوران مدرسه هم دانش آموز تنبلی بودم، زیرا به آنچه تدریس می‌شد اصلاً علاقه نداشتم. در حال حاضر هم سرعت خواندنم خیلی کم است و نوشتنم نیز تعریفی ندارد، ولی بدون تعارف بسیار زیاد مطالعه میکنم. فقط سرعتم کم است و بیشتر وقتها مجبورم یک متن را دو یا سه بار بخوانم تا بفهمم. اگرچه نویسنده خیلی خوبی نیستم به نوشتن ادامه میدهم. البته این را هم بگویم که هرچند نویسندگیم چندان تعریفی ندارد، ولی با این حال خوش‌شانس بودم که 7 کتاب من در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های نیویورک تایمز، وال استریت جورنال و بیزینس ویک قرار گرفتند. همانطور که در کتاب پدر پولدار پدر فقیر نیز آوردم، من نویسنده عالی نیستم اما کتابهایم خوب میفروشند. آموزش های پدر پولدارم در این مورد کمکم کرده است، هرچند که نتوانست نمره هایم را در مدرسه بهتر کند. آموزش کاری. این نوع آموزش به شما یاد میدهد که چگونه برای پول کار کنید. در دوران مدرسه بچه های باهوش تمام تلاش خود را می کنند که نمره های عالی بگیرند تا در آینده دکتر و مهندس شوند. بقیه به مراکز آموزش فنی و حرفه می روند و لوله کشی و بنایی و برقکاری و مکانیکی یاد می گیرند. متاسفانه در تمام این مراکز نوع آموزش ها به گونه است که افراد را کارمند صفت بار می آورد. اما طور که گفتم در مدرسه چندان شاگرد زرنگی نبودم، بنابراین از همان ابتدا دور دکتر و مهندس شدن را خط کشیده بودم. به همین دلیل پس از پایان تحصیل به دانشکده در نیویورک رفتم و به عنوان افسر در کشتی‌های مسافربری و باربری مشغول آموزش شدم. فارغ التحصیلی من با آغاز جنگ ویتنام همزمان شد. قاعدتا باید دنبال کاری روی دریا می‌گشتم، ولی در عوض به دانشگاه هوایی نیروی دریایی ایالات متحده در پنساکولا فلوریدا رفتم و خلبان یگان تفنگداران نیروی دریایی شدم. هر دو پدرم معتقد بودند که وظیفه ایجاب میکنه که در راه کشورم بجنگم. بنابراین من و دو برادرم داوطلب اعزام به ویتنام شدیم. من 23 سالم بود و در دو زمینه تخصص داشتم، نخست به عنوان افسر کشتی و دوم به عنوان خلبان، ولی هرگز از هیچ کدام از این دو تخصص برای پول در آوردن استفاده نکردم. شاید خنده‌دار به نظر بیاید، اما امروز من را به عنوان یک نویسنده می‌شناسند، در حالی که در دوران دبیرستان دو بار در درس انشا تجدید آوردم. آموزش مالی. این همان آموزشی است که به شما یاد می‌دهد چگونه پول تحت اختیار شما باشد، به جای اینکه شما برای به دست آوردن پول جان بکنید. این را هم بگویم که متاسفانه در مدارس ما تقریبا هیچ خبری از این نوع آموزش نیست. پدر فقیرم خیال میکرد تمام چیزی که انسان برای موفق شدن نیاز دارد تحصیلات و آموزش‌های کاری مناسب است. پدر پولدارم با این حرف موافق نبود و همیشه میگفت اگر در مورد مسائل مالی چیز زیادی یاد نگیری تا آخر عمر باید برای پولدارا جون بکنی. یکی از اهداف اصلی مؤسسه richdad.com هم ارائه این قبیل آموزش های مالی است و در این راستا محصولاتی را تولید و عرضه می کند که از طریق آنها می توان این مفاهیم را بهتر درک کرد. برای مثال ما بازی های مثل جریان نقدینگی مدل 101، 202 و همچنین جریان نقدینگی برای کودکان را تولید و روانه بازار کردیم که مفاهیم مالی را به صورت شیرین و سرگرم کننده و در جریان بازی آموزش می دهد. یاد بگیر که چگونه پول را وادار کنی که برایت کار کند به جای آنکه تو برای آن کار کنی. فاجعه مالی. به نظر من ایالات متحده و بسیاری از کشورهای غربی به زودی دچار یک بحران مالی بسیار شدید خواهند شد. وقوع این بحران مالی به دلیل ناتوانی نظام آموزشی ما در ارائه آموزش‌های مالی مناسب و مبتنی بر مسائل واقعی به دانش آموزان اجتناب ناپذیر می‌نماید. همه ما می‌دانیم که در مدارس آموزش مالی چندانی به دانش آموزان داده نمی شد و این نکته واقعا جای تأسف دارد، زیرا دانستن چگونگی مدیریت پول و سرمایه گذاری آن برای هر کسی لازم و ضروری است. در همین اواخر افت بازار سهام میلیاردها دلار به مردم ضرر زد، ولی این تمام ماجرا نیست. بیشتر آنهایی که در دهه 50 میلادی متولد شدند الان به سن بازنشستگی رسیدند و برای تأمین نیازهای مالی خود دچار مشکل شدند. از طرف دیگر چند قاش پولی که به عنوان حق بازنشستگی به آنها داده می شود فقط کفاف دوا و درمانشان را می دهد. مشاوران مالی مرتب تکرار می کنند که هزینه های زندگی پس از بازنشسته شدن کاهش می یابد. این درست، ولی آنها انگار یادشان رفته که در همین دوران هزینه های درمانی و پزشکی سر به فلک می رساند. با این اوصاف به سادگی می توان نتیجه گرفت که ما در آینده نزدیک در ارتباط با این گروه سنی دچار دردسرهای فراوان خواهیم شد. پدر فقیر معتقد بود که دولت باید مراقب حال و روز بدبخت بیچاره ها باشد. من هم کاملا با این نظر موافقم، ولی در حیرتم که دولت از چه راهی و با چه پولی میتواند هزینه های زندگی و درمان این لشکر بزرگ از بازنشستگان را فراهم کند. در سال 2010 حدود 83 میلیون نفر از اولین نسل ناشی از انفجار جمعیت بازنشسته خواهند شد. فکر میکنید چه تعدادی از آنها آنقدر پسنداز دارن که بتوانند بدون کار کردن از پس خرج و مخارج زندگی بر بیایند؟ و اگر این میلیون ها نفر میلیاردها دلار برای گذران زندگی نیاز داشته باشند، آیا جوانان حاضر به پرداخت این پول هستند؟ پیشنهاد من این است که نظام آموزشی ما در اسرع وقت آموزش مالی مسائل مالی را در برنامه خود قرار دهد. فراگیری چگونگی مدیریت و سرمایه‌گذاری پول اگر بیشتر از کالبد شکافی قورباغه اهمیت نداشته باشد، مطمئن باشید اهمیتش کمتر نیست. رویکرد شخصی. من و همسرم توانستیم بیان که شغلی داشته باشیم و یا از کمک‌های دولتی استفاده کنیم خیلی زود بازنشست شویم و حتی یک ریال هم در بازار بورس و یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک سرمایه‌گذاری نکردیم. می‌پرسید چرا؟ برای اینکه ریسک اینجور کارها بسیار بالاست. راستش را بخواهید من فکر میکنم که خرید سهام یا سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از پرمخاطره‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری است. با وجود این، اگر آموزش یا تجربه مالی مناسبی ندارید و راه دیگری برای پول در آوردن به ذهنتان خطور نمی‌کند، شاید تنها راه شما همین روش‌ها باشد. اما تا که گفتم بورس بازار پرخطر است. اگر اخبار اتفاقات بورس را دنبال کنید، ممکن است توصیه‌های مالی پیش از رکود بازار سهام، رکود از مارس 2000 شروع شد، به یادتان مانده باشد. در آن روزها مشاوران مالی بادی به غبغب می‌انداختند و می‌گفتند یادتون نره برای درازمدت سرمایه‌گذاری کنید، هر چی می‌تونید بخرید و نگه دارید، سهام جور و جور داشته باشید و مطمئن باشید که ضرر نمی‌کنید. جالب اینجاست که اکنون بازار سهام دچار رکود شده و این حضرات باز همان جلسه‌های قدیمی را می‌گیرند و همان حرفا را میزنن. بهتون نگفتم فکر الان رو نکنید، هر چی میتونید بخرید و نگه دارید و مطمئن باشید تو دراز مدت برد میکنید. سهام جور و جور. اگر آموزش مالی مناسبی ندیده باشید، ممکن است به حرف این مشاوران مالی گوش کنید و روش‌های فور را عملی سازید، ولی اگر به خوبی آموزش دیده باشید، برای این قبیل پیشنهادات مخاطره‌آمیز تره هم خورد نخواهید کرد. به جای آن میتوانید به توصیه‌های پدر پولدار عمل کنید. اول از همه برای خودت کسب و کاری دست و پا کن، یا بهترین روش پولدار شدن اینه که کسب و کار خودت رو راه بندازی. یا وقتی کسب و کار خودت رو راه انداختی و به سوددهی مناسبی رسوندی، دیگه میتونی با خیال راحت تو زمینه‌های دیگه هم سرمایه‌گذاری کنی. بهترین روش برای پولدار شدن بنا نبودن کسب و کار خودت است. پس از آنکه کسب و کار به سوددهی مناسبی رسید، حالا میتوانی در زمینه دیگر دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنی. دیگر روش های پولدار شدن. پدر پولدارم همیشه میگفت خیلی از آدم ها آموزش مالی واقعا به درد بخوری ندیدن. برای همین به جای اینکه کسب و کاری برای خودشون راه بندازن، دنبال هر روشی را که تبلیغ بشه و جذابیت داشته باشه میگیرن، به این امید که یه پول قلمبه به جیب بزنن. مثلا خیلی ها میرن سراغ لاتاری یا شب و روز جون میکنن و پسنداز میکنن تا پولدار بشن. البته تک و توکی هم واقعا از این راه ها پولدار میشن. اگه میخوای پولدار بشی، بگرد و راهی رو پیدا کن که بیشترین تناسب رو با توانایی هات داشته باشه. در زیر مجموعی از روش های پولدار شدن آورده شده. بگردید و ببینید که کدام یک با توانایی شما بیشتر تناسب دارد. یک، میتوانید با یک آدم پولدار ازدواج کنید. این کار روش کاملا معمول برای پولدار شدن است. ولی پدر پولدارم میگفت خودت بهتر میدونی که چه تیپ آدم هایی حاضرن به خاطر پول با یکی دیگه ازدواج کنن. دو، میتوانید کلاهبرداری کنید. پدر پولدارم میگفت مشکل کلاهبرداری اینه که دوروبری هات هم همشون کلاهبردارن. کار کاسبی هم روی اعتماد دو طرفه میچرخه. حالا چطور میتونی به رفیقای شیاد و حقوقبازت اعتماد کنی؟ خدا میدونه. اگه تو آدم صادقی باشی و تو کارت یکی دو تا اشتباه هم بکنی، بیشتر مردم میبخشنت و دوباره باهات کار میکنن. به علاوه میتونی از اشتباهاتت کلی درس بگیری و کارهای بعدیت رو بهتر انجام بدی. اما اگه خدایی نکرده تو دنیای کلاهبرداری خطایی ازت سر بزنه، یا میری زندان یا رفیقات به شیوه خودشون از خجالت در میان. سه، میتوانید با آزمندی پولدار شوید. پدر پولدارم میگفت دنیا پر از آدمایی که با حرص و طمع پولدار شدن. اینجور آدم ها منفورترین پولدار هستن. پس از رکود بازار سهام در سال 2000، اخبار زیادی از تخلفات مالی شرکت ها به بیرون درس پیدا کرد. شرکت هایی که اسناد مالیشان رو تحریف کرده بودند، مدیران ارشدی که به سرمایه گذاران دروغ گفته بودند، کارمندانی که سهام را به شکل غیرقانونی فروخته بودند و مدیرانی که به کارمندانشان توصیه کرده بودند سهام بیشتری بخرند در حالی که خودشان میخواستند سهام خود را بفروشند. روزنامه ها پر از داستان های دروغ بود. مدیرانی که دروغ گفته بودند و کلاهبرداری و دزدی کرده بودند. راستش را بخواهید، بعضی از این ثروتمندان حریص به حدی طمع دارند که حتی کارشان به قانون شکنی و کلاهبرداری هم میکشد. در سالهای آغازین قرن 21 برخی از بدترین نمونه‌های دروغگویی، فساد و فقدان اصول اخلاقی در دنیای تجارت فاش شدند. این اتفاق ثابت کرد که فقط قاچاقچیان مواد مخدر و سارقان بانک نیستند که کلاهبرداری میکنند. چهار، میتوانید خساست به خرج دهید. پدر پولدارم میگفت پولدار شدن از راه خسیس بازی هم یه روش معموله. اینجور آدم ها به جای اینکه بیشتر به فکر افزایش درآمد خودشون باشن، به فکر اینن که تا میتونن کمتر خرج کنن. برای همین همیشه وضع زندگیشون خرابتر از اونیه که وسعشون میرسه. آخرش هم تو فلاکت میمیرن. همه ما داستانهای زیادی در این مورد شنیده ایم. آدمهایی که تمام زندگیشان صرف مالندوزی شده است، از یک ریال هم نگذشتن و برای خرید چیزها به ارزانترین قیمت ممکن خودشان را به زحمت انداختن تا بتوانن پول بیشتری جمع کنند. جالب اینجاست که حتی اگر هم پول زیادی داشته باشند، باز زندگیشان به سختی می‌گذرد. درست انگار که با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند. پدر پولدارم زندگی کردن با این روش را واقعا احمقانه می‌دانست. پدر پولدارم دوستی داشت که به همین روش پول می‌اندوخت و جز در مواقع بسیار ضروری پول خرج نمی‌کرد. اما سه فرزند وی که بزرگ شده بودند نمی‌توانستند منتظر مرگ او بمانند و می‌خواستند به آسانی پول خرج کنند. پس از مرگ او، فرزندانش در عوض تمام سالهایی که در فقر به سر برده بودند، ثروت بادآورده خود را در ظرف 3 سال حیف و میل کردند. وقتی هم که تمام پولها بر باد رفت، دوباره فقیر شدند. درست همان گونه که پدرشان با وجود پول زیادی که اندوخته بود در فقر زندگی میکرد. به نظر پدر پولدارم این نوع قبیل آدم ها پول را میپرستند و پول صاحب آنهاست به جای آنکه آنها مالک ثروت باشند. 5. میتوانید با سخت کار کردن پولدار شوید. مشکل افرادی که با سخت کار کردن پول در میآورند این است که دیگر وقتی برای لذت بردن از پول و ثروت در اختیار ندارند. در واقع تنها چیزی که یاد گرفتن سخت کار کردن است و اصلا یادشان رفته که چطور میشود از زندگی لذت برد. سخت کار کردن برای درآمد نامناسب. پدر پولدار هم درآمد را به دو نوع مناسب و نامناسب تقسیم میکرد و عقیده داشت که بیشتر مردم برای کسب نوع نامناسبی از درآمد به سختی کار میکنند. او میگفت این نوع درآمد ها بیشترین سطح مالیات را داره و این قبیل آدم ها هرچه بیشتر جون میکنن مجبورن مالیات بیشتری هم بدن. به همین علت سخت کار کردن برای درآمد اصلا عاقلانه نیست. مثلا اغلب مردمی که شغلی دارن برای درآمدی میکوشن که بالاترین مالیات رو دارن. به علاوه هرچند این افراد کمترین دریافتی رو دارن، معمولا بیشترین درصد مالیات جامعه بر دوش آنهاست. در این کتاب شما یاد خواهید گرفت که برای درآمدی سخت کار کنید که هرچه بیشتر در بیاورید مالیاتش کمتر میشود. پدر پولدار هم همچنین عقیده داشت که بسیاری از مردم در تمام طول زندگی به سختی کار میکنن ولی در آخر وقت کمی برای استفاده از نتایج کارشون دارن. در این کتاب یاد خواهید گرفت که چند سالی به سختی تلاش کنید و سرانجام به مرحله برسید که خودتان با خیال راحت تصمیم بگیرید که هنوز میخواهید کار کنید یا خیر. البته اگر این واقعا چیزی است که شما دنبالش هستید. 6. هوش، استعداد، جذابیت یا یک مشخصه ذاتی و خدادادی فوق‌العاده میتواند شما را پولدار کند. تایگر وودز استعداد عجیبی در بازی گلف دارد و سالها در این زمینه تمرین کرده است. اما بیاد داشته باشید که با استعداد یا با هوش بودن هیچ تضمینی برای پولدار شدن نیست. پدر پولدار هم میگه دنیا پر از آدمای با استعدادی است که نتونستن پولدار بشن. مثلا یه نگاه به هالیوود بنداز. چقدر هنرپیشه خوشگل و خوشتیب میبینه که کمتر از آدم معمولی پول در میارن. آمار نشان میداد که 65% قهرمانان ورزش حرفه‌ای 5 سال پس از به سر رسیدن دوره اوج، یعنی دوره که بیشترین سطح درآمد را داشتن، ورشکست شدند. در این زمانه به چیزی بیش از هوش، استعداد یا زیبایی خدادادی برای پولدار شدن نیاز است. 7. میتوانید امیدوار باشید که با خوششانسی پولدار شوید. دنبال شانس رفتن هم یکی از روش‌های مرسوم برای ثروتمند شدن است. همانطور که می‌دانید میلیون‌ها نفر میلیاردها دلار پول را در قمارخانه‌ها، مسابقات سرعت، کازینوها و مسابقات ورزشی شرط‌بندی می‌کنند و همگی به این امید هستند که قرعه فال به نام آنها بیفتد و پولدار شوند. اما یادمان باشد که به ازای هر فرد خوش‌شانس هزاران نفر و شاید میلیون‌ها نفر آدم بدشانس وجود دارد. همچنین مطالعات نشان می‌دهد که برندگان این مسابقات هرچند هم که پول برده باشند، معمولاً 5 سال بعد دوباره به مفلسی افتاده و تمام دارایی خود را به باد می‌دهند. بنابراین اگر یکی دو بار شانستان بزند، به این معنی نیست که تا آخر عمر با همین پول می‌توانید خوش بگذرانید. 8. می‌توانید با به ارث بردن پول کلان ثروتمند شوید. در 20 سالگی می توانید ترس بزنه که احیاناً چیزی از این راه گیرتان خواهد آمد یا خیر. اگر قرار نیست ارثی ببرید، معلوم است که باید به دنبال راه‌های دیگری برای ثروتمند شدن بگردید. 9. می توانید از طریق سرمایه‌گذاری ثروتمند شوید. عمده‌ترین ایرادی که به این روش می‌گیرن این است که سرمایه‌گذاری پول می‌خواهد. ولی در واقع اشکال اصلی سرمایه‌گذاری جای دیگری است و به ریسک بالا، بسیار بالای آن مربوط می‌شود. در این کار اگر بیگدار به آب بزنید، به احتمال زیاد تمام زندگیتون رو به باد خواهید داد. مثلا همه ما میدانیم که بازار سهام چه وضعی دارد. امروز برایتان پول می آورد و فردا جیبهایتان رو خالی می کند. کسب ثروت از این راه نیاز به صرف زمان و پول دارد و باید آموزش های لازم را هم دیده باشید. با خواندن این کتاب یاد می گیرید که چگونه پول در بیاورید و چگونه بدون به خطر انداختن پولتان سرمایه‌گذاری کنید. 10. می توانید از طریق ایجاد یک کسب و کار پولدار شوید. بیشتر ثروتمندان از این راه پولدار شدند. بیل گیتس مایکروسافت را بنا نهاد. مایکل دل شرکت رایانه‌ای دل را در اتاق دانشجویی‌اش راه انداخت. اما یادتان باشد که بنا کردن یک کسب و کار از صفر یکی از پرمخاطره‌ترین روش‌های پولدار شدن است. کسب نمایندگی یک شرکت دیگر هم ممکن است بسیار گران تمام شود. در بیشتر موارد پول‌های کلانی باید برای این کار پرداخت و با وجود این هیچ تضمینی برای سوددهی وجود ندارد. در بسیار از موارد نمایندگی ها با اینکه خودشان در حال ضرر دادن هستند، هنوز مجبورند به دفتر مرکزی و صاحب امتیاز پول پرداخت کنند. با تمام این احوال این کار از شروع یک کسب و کار از صفر خطر کمتری دارد. آمار نشان میدهد که تقریبا از هر 3 مورد اعطای نمایندگی یک شکست می‌خورد. تفاوت میان صاحبان کسب و کار بزرگ و صاحبان کسب و کار کوچک. پیش از آنکه به سراغ 11 روش پولدار شدن برویم، میخواهم میان صاحبان کسب و کار بزرگ و کوچک تمایز قائل شوم. تفاوت میان صاحبان کسب و کارهای بزرگ و صاحبان کسب و کارهای کوچک در این است که گروه اول دست به تأسیس شبکه میزنند و از این راه است که پول زیادی به دست میآورند. تفاوت بین صاحب یک رستوران در گوشه و کنار شهر ریکوک، مؤسس مکدونالد، در این است که مکدونالد شبکه از رستوران‌های همبرگر فروشی است که در شهرها و کشورهای مختلف نمایندگی دارد. به همین ترتیب تفاوت میان یک تعمیرکار تلویزیون و تد ترنر، مؤسس CNN، در این است که او شبکه اخبار کابلی را ایجاد کرده است. یک بار دیگر برای معنای شبکه تاکید میکنم. تفاوت میان دو گروه بالا به بزرگی شبکه شان برمیگردد. در حالی که بسیار از افراد فقط کسب و کارهای خورده پا باقی میمانند، تعداد کمی هم هستن که شبکه تجاری میسازند. به بیان ساده، ایجاد شبکه کسب و کار روشی است که اغلب پولدارهای جهان به کمک آن پولدار شدند. 11 روش پولدار شدن. 11. می توانید یک کسب و کار بازاریابی شبکه ایجاد کنید. بازاریابی شبکه یک روش بسیار نوین و انقلابی برای کسب ثروت است، چون ذاتاً با دیگر روش‌های کسب ثروت تفاوت دارد. اگر یک بار دیگر 10 روش قبلی را مرور کنید، به این نتیجه می‌رسید که تأکید همه این روش‌ها بر کسب ثروت به صورت فردی است و به همین دلیل در تمامشان یک نوع خودخواهی وجود دارد. مثلا فردی را در نظر بگیرید که می‌خواهد از راه خساست پولدار شود. عملکرد اون در نهایت به ثروتمند شدن خودش و شاید اعضای خانواده و برخی از دوستان نزدیکش منجر خواهد شد. کسی هم که برای پول ازدواج می‌کند، تمام فکر و ذکرش پولدار شدن خودش است. حتی یک کسب و کار بزرگ نیز منجر به ثروتمند شدن تعداد محدودی از صاحبان خود خواهد شد. وقتی اعطای نمایندگی رواج یافت، افراد بیشتر این امکان را پیدا کردند که مالک کسب و کار گردند و ثروتمند شوند. ولی همه می‌دانیم که بیشتر نمایندگی ها به کسانی اعطا می‌شود که پول بیشتری دارند. مثلا در حال حاضر کسب نمایندگی های رستوران مکدونالد بیش از 1 میلیارد دلار پول می‌خواهد. البته این را هم بگویم که من اصلا با این روش ها مخالف نیستم و به هیچ وقت فکر نمی کنم کسانی که از این راه پولدار شدن انسان های کلاهبرداری هستند. تمام حرف من این است که در اکثر این موارد در نهایت یک نفر ثروتمند می شود و افراد زیادی نمی توانند از خلال این روش ها پولدار شوند، زیرا تمرکز این روش ها بر کسب پول به صورت فردی است. بازاریابی شبکه یک روش جدید و انقلابی برای کسب ثروت است. من این روش را از بقیه جدا کردم، چرا که با روش های قبلی واقعا تفاوت دارد. بازاریابی شبکه روش بسیار جدیده برای تقسیم ثروت میان همه کسانی است که میخواهند ثروتمند شوند و برای همگان این امکان را فراهم میکند که در کسب ثروت سهیم شوند. سیستم بازاریابی شبکه‌ای، سیستمی که من معمولا آن را نمایندگی شخصی و یا شبکه کسب و کار بزرگ نامرئی میخوانم، به نظر من یک روش کاملا مردمی برای ایجاد ثروت است و هر کس که علاقه، اشتیاق و پشتکار لازم را داشته باشد میتواند وارد این سیستم شود. برای این سیستم اهمیتی ندارد که شما در کدام دانشگاه درس خوانده اید. آیا اصلا مدرکی دارید؟ در حال حاضر درآمدتان چقدر است؟ مرد هستید یا زن؟ سیاه یا سفید؟ قیافتان چه شکلی است؟ والدین شما چه کارند و غیره؟ و اغلب شرکت های بازاریابی شبکه‌ای تنها به این اهمیت میدن که چقدر مشتاق یادگیری، تغییر و رشد هستید و آیا استقامت و جسارت لازم برای تبدیل شدن به یک مالک کسب و کار را دارید. به نظر من سیستم بازاریابی شبکه‌ای، سیستمی که من معمولا آن را نمایندگی شخصی و یا شبکه کسب و کار بزرگ و نامری می‌خوانم، یک روش کاملا مردمی برای ایجاد ثروت است. اخیراً به مصاحبه یک سرمایه‌گذار بسیار معروف و پولدار گوش می‌کردم که استاد یک دانشکده کسب و کار بسیار شناخته شده است. او میگفت راستش من زیاد وقت ندارم روش‌های سرمایه‌گذاری رو به مردم کوچه و بازار یاد بدم و تمایل هم ندارم که به افراد فقیر برای بهبود وضع زندگیشون کمک کنم. دوست دارم تمام وقتم رو با افراد باهوشی مثل شما در اینجا، نام یک دانشکده مشهور کسب و کار، صرف کنم. خب معلوم است که با این جور حرف زدن موافق نیستم و هرچند که صداقت این آقا را تحسین می‌کنم. البته به عنوان فردی که بیشتر دوره رشد خود را در میان دوستان پدر پولدارش گذرانده است، گوشم از این حرفا پر است ولی آنها معمولا جانب احتیاط را رعایت می‌کردند و به قول معروف بند را آب نمی‌دادند. دوستان پدرم در خفا هرچه می‌گفتند بماند، ولی در جامعه فعالیت‌های عامل منفعه زیادی انجام می‌دادند. البته هدف از این کارها بیشتر نشان دادن یک چهره اجتماعی قابل قبول تا نتیجه سرریز کردن عواطف انسان دوستانه. اما تا که گفتم هرچند آنها در نشست‌های خصوصیشان گاه گداری از این حرف‌ها بر زبان می‌آوردن، اما بسیار مواظب بودند که این حرف‌ها به بیرون درز نکند. البته همه پولدارها این گونه فکر نمی‌کنند، اما حقیقتاً حرص و طمع فراوان برخی ثروتمندان و بی‌علاقه مفردشان به امور عامل منفعه من را دچار حیرت می‌کند. باز هم بگویم که همه‌شان این گونه نیستند، هرچند تجربه من ثابت کرده که تعداد این گونه افراد کم هم نیست. مهمترین دلیل من در حمایت از بازاریابی شبکه این است که این روش از روش‌های قبلی کسب ثروت منصفانه‌تر است و تعداد بیشتری انسان‌ها می‌توانند با این روش ثروتمند شوند. هنری فورد به دلیل تحقق بخشیدن به شعار شرکتش، شرکت فورد موتور، ثروتمند شد. شعار شرکت فورد این جمله بود: خود را مردمی می‌کنیم. البته این هدف بسیار آرمان‌گرایانه بود، زیرا در آن دوران تنها ثروتمندان قادر به خرید اتومبیل و استفاده از آن بودند. هدف هنری فورد این بود که قیمت اتومبیل را در حد استطاعت بیشتر افراد جامعه پایین بیاورد، تا همانطور که در شعار شرکت آمده خود را مردمی شود. جالب اینجاست که هنری فورد مدت زیادی زیر دست توماس ادیسون کار میکرد و نخستین اتومبیلش را در اوقات فراغت طراحی کرد. در سال 1903 شرکت فورد موتور متولد شد و به تدریج توانست با سرشکن کردن هزینه‌های تولید و تغییر خط تولید به منظور تولید انبوه ماشین‌های ارزان قیمت به بزرگترین تولید کننده خودرو در جهان تبدیل شود. فورد نه تنها توانست قیمت خودرو را تا سطح توان اکثریت جامعه پایین بیاورد، بلکه بالاترین سطح دستمزد را نیز می‌پرداخت و علاوه بر آن سالانه بیش از 30 میلیون دلار را در برنامه‌های تقسیم سود بین کارکنانش تقسیم میکرد. و البته 30 میلیون دلار در سالهای اوایل قرن 20 بسیار بیشتر از امروز ارزش داشت. به عبارت دیگر هنری فورد به این دلیل ثروتمند شد که نه تنها مراقب مشتریانش بود، بلکه غم کارگرانش را نیز میخورد. او به جای اینکه آزمند باشد فردی بخشنده بود. البته نگفته نمانده که هنری فورد هم مانند استادش توماس ادیسون با انتقادات زیادی از طرف طبقه به اصطلاح روشنفکر جامعه روبرو بود. علت این انتقادات نیز این بود که او دقیقاً مانند ادیسون تحصیلات رسمی چندانی نداشت. دوست دارم داستانی از زندگی هنری فورد را برایتان تعریف کنم. خود من علاقه بسیاری به این داستان دارم و امیدوارم شما نیز از آن لذت ببرید. زمانی از او درخواست شد تا در آزمونی با حضور گروهی از محققان و استادان دانشگاه شرکت کند. نیت آنها این بود که ثابت کنند وی فردی بی سواد است. آزمون با سوال یکی از محققان آغاز شد: قدرت کششی ورقه‌های فولادی که شما استفاده می‌کنید چقدر است؟ فورد پاسخ سوال را نمی‌دانست. با خون سردی یکی از تلفن‌های پیش رویش را برداشت و به معاون خود که پاسخ را می‌دانست زنگ زد. معاون وارد شد و با خوبی از عهده پاسخ برآمد. فرد دیگری سوال دوم را پرسید و فورد مجدداً جواب را نمی‌دانست و این بار به یکی دیگر از کارمندانش که در این خصوص اطلاعات لازم را داشت زنگ زد. این اتفاق چندین بار تکرار شد تا جایی که یک از استادان حاضر در جلسه فریاد زد: می‌بینی؟ همه کارا نشون میدن که تو واقعاً بی‌سوادی. تو جواب هیچ کدوم از سوالاتی را که ما پرسیدیم نمی‌دونستی. پاسخ هنری فورد بسیار آموزنده بود. من پاسخ سوالات را نمی‌دونستم، برای اینکه نیازی نمی‌دیدم که فکر خودم را با این چیزا مشغول کنم. من آدمای نخبه را از دانشگاه شما استخدام کردم تا دقیقاً همین کارا را برام انجام بدن. کار من که حفظ کردن این اعداد و ارقام نیست. دونستن اینها هیچ ربطی به هوش نداره. من برای این ذهنم را با این چرت و پرت‌ها پر نمی‌کنم که بتونم خوب فکر کنم. بعد هم از این آدم‌های به اصطلاح دانشمند دانشگاه دیده خواست که زحمت رو کم کنن. سال هست که جمله از هنری فورد ملکه ذهن من است. این جمله یکی از مهمترین جملات هنری فورد است: فکر کردن مشکل‌ترین کاری است که وجود دارد. برای همین عده کمی زحمت این کار رو به جان می‌خرند. فکر کردن مشکل‌ترین کار دنیاست. به همین دلیل است که تعداد کمی خود را درگیر آن می‌کنند. ثروت برای همه. به نظر من این شکل جدید کسب و کار باعث تحول شگفت در دنیای کسب و کار شده است. زیرا برای نخستین بار این امکان وجود دارد که همه انسان‌ها در ثروت سهیم شوند، امکانی که تا پیش از این در اختیار عده اندکی بود. البته من از اختلاف نظرهای موجود درباره این شکل جدید کسب و کار آگاهم و می‌دانم که در این حرفه نیز مثل دیگر کارها آدم‌های یافت می‌شوند که تنها هدفشان کلاهبرداری و سرکیسه کردن مردم است. با این حال اگر این شکل نوین کسب و کار رو به خوبی بررسی کنید می‌بینید که این روش سیستم قابل اعتمادتری برای توزیع ثروت است. ما گفته نماند که بازاریابی شبکه‌ای کسب و کار خوبی برای افراد حریص نیست و ذاتاً به گونه‌ای طراحی شده که آنهایی که اهل کمک کردن به دیگران هستند راحت‌تر در آن موفق می‌شوند. به بیان دیگر روش کار و گسترش مجموعه به این صورت است که شما باید برای ثروتمند شدن خودتان به دیگران کمک کنید تا ثروتمند شوید. به این دلیل اعتقاد دارم که این سیستم انقلابی در روش‌های کسب و کار به پا کرده است. دقیقاً مانند آنچه توماس ادیسون و هنری فورد انجام دادند. همه می‌دانند که عموم مردم بخشنده‌اند. در علاوه به صورت 100% مخالف حرص نیستم، چرا که بالاخره کمی هم حرص و خودخواهی برای بقای انسان ضروری است. مثلا اینجاست که افراد در حرص و منفعت طلبی شخصی است که ناراحتی‌های زیادی به بار می‌آورد. اما تا که الان مردم بخشندن و می‌خوان به هم‌نوعشان کمک کنند، این شکل جدید کسب و کار شبکه‌ای نیز به افراد بیشتری امکان کمک به دیگران را می‌دهد. این کسب و کار برای همه مناسب نیست، اما اگر شما واقعاً عاشق کمک کردن به دیگران هستید، این کسب و کار ارزش امتحان کردن را دارد. خلاصه امروزه روش‌های زیادی برای پولدار شدن وجود دارد. بهترین روش برای پولدار شدن پیدا نمودن راهی است که با خواسته‌های شما تناسب دارد. اگر عاشق کمک کردن به دیگران هستید، من معتقدم که این شکل جدید کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای برای تو مناسب است. به همین دلیل است که من اسم این کتاب رو گذاشتم دانشکده کسب و کار، برای آنان که دوست دارن به دیگران کمک کنن. اگر کمک کردن به دیگران برایتان کار راحتی نیست، حداقل 10 روش دیگر برای انتخاب شما وجود دارد. من در اغلب شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای یک سری ارزش‌های بنیادی دیدم که در فصل‌های بعدی درباره آنها بحث می‌کنم. به نظر من این ارزش‌ها به شما کمک می‌کنند تا تصمیم بگیرید در این صنعت عضو شوید یا خیر. پدر پولدار به من و پسرش آموخت که ارزش‌های بنیادی خیلی مهم‌تر از پول است. او اغلب می‌گفت شما می‌توانید با حریص و فرومایه بودن پولدار شوید و نیز می‌توانید با گرانمایگی و بخشندگی پولدار شوید. روشی که انتخاب می‌کنید راهی است که با ارزش‌های بنیادی درون شما بیشترین تطابق را دارد.